شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 23 آذر ماه 1404 خورشیدی برابر با 14 ماه دسامبر سال 2025 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در این جنگ خبری تحلیلی 60 دقیقه ایستگاه 19 رادیو فردا شما را همراهی میکنم. در روزی که تیراندازی در جشن هانوکای یهودیان در استرالیا دست کم 11 نفر بر اثر تیراندازی کشته شدن، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد تایید سفیر جدید ایران در لبنان ابراز امیدواری کرده، از آخرین وضعیت نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل که با خشونت و ضرب و جرح بازداشت شده است نیز خواهیم شنید. اما میدونید که هیچ چیز تا به حال بر خبر پیشی نگرفته، چرا که مهمترینه بشنویم اونها رو از همکارم مهرداد میردامادی.
تیراندازی در مراسم جشن هانوکای یهودیان در ساحل بوندای استرالیا دست کم 11 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. روز یکشنبه و در پی این تیراندازی که پلیس آن را تروریستی توصیف کرده، دست کم 13 زخمی به بیمارستان منتقل شدند. نخست وزیر ایالتی نیو ساوث ویلز این حمله را طراحی شده علیه جامعه یهودیان توصیف کرد. تصاویر منتشر شده از صحنه حادثه دو مرد سیاه‌پوش را نشان می‌دهد که بر روی زمین افتادند و نیروهای پلیس در حال تفتیش آنها هستند. به گفته پلیس یکی از مهاجمان کشته شده است. پلیس استرالیا اعلام کرده که در حال بررسی برای یافتن مهاجم سوم احتمالی در این حادثه است. در واکنش به این حمله مرگبار، شماری از رهبران و مقامات سیاسی در پیام‌های این حمله را محکوم کردند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: یهودی ستیزی هیچ جایگاهی در این جهان ندارد و ما برای قربانیان این حمله هولناک، جامعه یهودیان و مردم استرالیا دعا می‌کنیم. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این حمله را محکوم کرد و نوشت: ترور و کشتار انسانها در هر کجا ارتکاب یابد مردود و محکوم است. همچنین رهبران و مقامهای ارشد کشورهای بریتانیا، نیوزیلند، نروژ، سوئد، اسپانیا و رئیس کمیسیون اروپا ضمن ابراز بخت و همدردی عمیق با بازماندگان این اقدام را تروریستی خواندند و بر همبستگی جهانی برای مبارزه با خشونت، نفرت و یهودی ستیزی تاکید کردند. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه دولت استرالیا را متهم کرد که در دوره منتهی به تیراندازی در سیدنی باعث تشدید یهودی ستیزی شده است. بنیامین نتانیاهو با اشاره به نامه‌ای که در مرداد ماه به آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا ارسال کرده بود گفت: سه ماه پیش به نخست وزیر استرالیا نوشتم که سیاست شما بنزین بر آتش یهودی ستیزی می‌ریزد. اشاره نخست وزیر اسرائیل به تصمیم کامرا برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی است. نخست وزیر اسرائیل که در یک سخنرانی تلویزیونی در جنوب این کشور سخن می گفت افزود: یهودی ستیزی سرطانی است که وقتی رهبران سکوت می کنند و دست به اقدام عملی نمی زنند گسترش می یابد. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد سه عضو گروه حزب الله را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش اسرائیل در بیانیه خود مدعی شده بود که این افراد در تلاش برای بازسازی زیرساخت‌های حزب الله بودند. در ادامه این بیانیه آمده است که فعالیت‌های این افراد به منزله نقض تفاهمات میان اسرائیل و لبنان است. وزارت کشور سوریه روز یکشنبه تأیید کرد فرد مسلحی که روز شنبه در منطقه پالمیرا سه آمریکایی را به قتل رساند از اعضای نیروهای امنیتی این کشور بود است. به گفته مقامات سوری، این فرد دارای گرایش‌های افراطی بوده و حکم اخراج او در دست اقدام قرار داشت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
البته که سپاسگزاریم که به ما گوش میکنید. بشنوید که تیراندازی در ساحل بوندای در سیدنی در کشور استرالیا منجر به مرگ و جراحت چندین نفر شد و بنابر گزارش‌ها یکی از ضاربان دستگیر و یکی دیگر در تبادل آتش با پلیس کشته شده است. این حمله واکنش گسترده بین المللی را در پی داشته. رئیس کمیسیون اروپا، رهبران بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و اوکراین در بیانیه‌های جداگانه این حمله را محکوم کردند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده به شدت حمله روز یکشنبه به ساحل بوندای در سیدنی را محکوم می‌کند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یهودی ستیزی جایی در این جهان ندارد. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
پلیس ایالت نیو ساوت ویلز استرالیا اعلام کرد حمله مسلحانه روز یکشنبه در ساحل بوندای سیدنی اقدامی تروریستی بوده و در جریان آن دست کم 11 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند. مقام‌های ایالتی تأیید کردند که جامعه یهودیان هدف این حمله بوده و حادثه همزمان با برگزاری مراسم عید یهودی هانوکا در این منطقه ساحلی رخ داده است. به گفته پلیس، پس از گزارش‌های اولیه درباره شنیده شدن صدای تیراندازی، دو مهاجم بازداشت شدند که یکی از آنها در جریان عملیات پلیس کشته شد و تحقیقات برای شناسایی مهاجم سوم احتمالی همچنان ادامه دارد. تصاویر منتشر شده از صحنه حادثه نشان می‌دهد نیروهای پلیس دو مرد سیاه‌پوش را در نزدیکی محل برگزاری مراسم مهار کردند. ساحل بوندای که از محبوب ترین و شلوغ ترین سواحل گردشگری استرالیا است، هنگام وقوع حمله مملو از جمعیت بود. ویدیوهای منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس نشان می‌دهد مردم با شنیدن صدای رگبار گلوله و آژیر پلیس سراسیمه از محل می‌گریزند. آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، این حمله را فراتر از تصور توصیف کرد و از شهروندانی که برای کمک به دیگران به دل خطر زدند به عنوان قهرمان یاد کرد و گفت شجاعت آنها جان افراد زیادی را نجات داده است. به افزود:
حمله به یهودیان استرالیا حمله به همه مردم استرالیا است و هر شهروند استرالیا امشب همچون من از این رخداد اندوهگین است.
این تیراندازی واکنش‌های گسترده بین المللی را در پی داشت. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در شبکه ایکس نوشت: ما حمله خشونت‌آمیز در سیدنی استرالیا را محکوم می‌کنیم. به افزود: ترور و کشتار انسان‌ها در هر کجا ارتکاب یابد مردود و محکوم است. وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد ایالات متحده به شدت حمله روز یکشنبه به ساحل بوندای سیدنی را محکوم می‌کند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یهودی ستیزی هیچ جایی در این جهان ندارد. رهبران اتحادیه اروپا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اوکراین ضمن محکوم کردن این حمله بر مقابله با تروریسم و یهودی ستیزی تأکید کردند. در همین حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دولت استرالیا را متهم کرد که در ماه‌های منتهی به این حمله با سیاست‌های خود به تشدید یهودی ستیزی دامن زده است. او گفت 3 ماه پیش در نامه‌ای به نخست وزیر استرالیا هشدار داده بود که سیاست‌هایش مانند ریختن بنزین روی آتش یهودی ستیزی است. در داخل استرالیا نیز واکنش‌ها متفاوت بود، از جمله مسلمانان استرالیا که رئیس شورای ملی امامان این کشور با هولناک خواندن این تیراندازی آن را محکوم کرد و خواستار همبستگی، همدلی و اتحاد همه شهروندان شد. در مقابل رئیس انجمن یهودیان استرالیا این حادثه را تراژیک اما قابل پیش بینی دانست و دولت استرالیا را به بی‌توجهی نسبت به هشدارهای امنیتی درباره حفاظت از جامعه یهودیان متهم کرد.
واکنش‌های گسترده بین المللی به تیراندازی در ساحل بوندای سیدنی در استرالیا که منجر به مرگ و جراحت چندین نفر شد و بر اساس گزارش ها یکی از ضاربان دستگیر و یکی دیگر در تبادل آتش با پلیس کشته شده است. از شاهین بشیری می شنیدیم. و اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه ضمن ابراز امیدواری از اینکه روند استقرار سفیر جدید ایران در لبنان به صورت طبیعی طی شود، از اظهار نظر درباره تحولات اخیر در روابط دو کشور خودداری کرد. او اما به شکل تلویحی تایید کرد که هنوز سفیر جدید ایران در لبنان مورد پذیرش کشور لبنان قرار نگرفته است. بابک غفوری آذر و گزارشی در این باره.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به شکل تلویحی عدم پذیرش سفیر جدید ایران در لبنان را تایید و ابراز امیدواری کرد که به گفته او روند معرفی سفیر به صورت طبیعی طی شود.
در مورد سفیر جدید ما هم مدتی است که درخواست‌های مربوطه اون روند مربوط به معرفی سفیر انجام شده و امیدواریم که به صورت طبیعی این روند طی بشه و سفیر جدید ما هم در بیروت مستقر بشه.
امیدواری آقای بقایی به طی شدن روند استقرار سفیر جدید جمهوری اسلامی در بیروت به صورت طبیعی در پاسخ به پرسشی از او در ارتباط با وضعیت سفیر جدید ایران در لبنان مطرح شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ خود موضوع کارشکنی را رد نکرد و تنها گفت رابطه دیپلماتیک ایران و لبنان رابطه دیرپایی است که همچنان برقرار است. روز شنبه روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داده بود که وزارت خارجه لبنان با خودداری از طی مراحل قانونی از اعلام موافقت رسمی با انتصاب سفیر جدید ایران خودداری کرده و در نتیجه اعزام سفیر تازه ایران به بیروت عملاً متوقف شده است. اظهارات تازه سخنگوی وزارت خارجه ایران پس از یک دوره تنش بین مقام‌های دو کشور ایران و لبنان بیان می‌شود. روز اول آذر ماه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در پیامی در شبکه ایکس نوشته بود ما در امور داخلی لبنان دخالت نمی کنیم و افزوده بود که از همتای لبنانیش برای گفتگو دعوت می کند و در این زمینه گفته بود که احتیاجی به کشور ثالث نیست. اما پس از او روز 5 آذر علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت که امروز وجود حزب الله از آبانان برای لبنان ضروری تر است و تاکید کرد که ایران از حزب الله و جبهه به گفته او مقاومت حمایت کرده و خواهد کرد. در همان روز در واکنش به این اظهارات یوسف رجی وزیر خارجه لبنان در پیامی در شبکه ایکس خطاب به عباس عراقچی همتای ایرانیش نوشت واقعا مایل بودم سخنان شما را بپذیرم که ایران در امور داخلی لبنان دخالت نمی کند. تا اینکه مشاور رهبر شما ظاهر شد و به ما آموخت چه چیزی در لبنان مهم است و ما را از پیامدهای خلع سلاح حزب الله برحذر داشت. در پی این پیام عباس عراقچی با ارسال نامه رسمی از یوسف رجی دعوت کرد در آینده نزدیک برای گفتگو درباره روابط دو جانبه و بررسی تحولات منطقه‌ای به تهران سفر کند. اما پس از آن یوسف رجی اعلام کرد فعلا دعوت برای سفر به تهران را نپذیرفته و در عوض پیشنهاد کرد گفتگوها با ایران در کشور ثالث بی‌طرف و بر پایه پرهیز از هر گونه مداخله در امور داخلی باشد. در جنگ سال گذشته با اسرائیل حزب الله لبنان متحمل ضربات سختی شد، از جمله شمار زیادی از اعضا، فرماندهان و در رأس آنها حسن نصرالله دبیر کل این گروه کشته شدند. بسیاری از زیرساخت‌ها و تجهیزات حزب الله نیز در این جنگ منهدم شد. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند.
از بابک غفوری آذر می‌شنیدیم. تنها برای یادآوری از آنچه که از بابک غفوری آذر شنیدیم، روز شنبه روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داد که وزارت امور خارجه لبنان از انجام مراحل قانونی برای اعلام موافقت رسمیش با انتصاب سفیر جدید ایران خودداری کرده و در نتیجه اعزام سفیر تازه ایران به بیروت عملا متوقف شده. حالا پس از اون هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری امروز خودش ابراز امیدواری کرده که این روند در لبنان به صورت طبیعی انجام بشه، یعنی استقرار سفیر جدید. در همین مورد رادیو فردا دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و تحلیلگر روابط بین الملل در بریتانیا را جویا شده.
ببینید، صورت مسئله این هستش که دولت لبنان داره سیگنال هایی رو به جمهوری اسلامی ارسال میکنه که روابط بین دو کشور مثل گذشته نیست. تهران میبایستی به تعبیر من خودشو جمع بکنه در لبنانی که روزی رئیس جمهور در اونجا تعیین میکرد، نخست وزیر در اونجا تعیین میکرد، روزی کابینه تعیین میکرد. خب با توجه به آنچه که گذشته و همه میدانیم و در واقع زمینگیر شدن حزب الله، نمیگم از بین رفتن، از بین نرفته، ولی زمینگیر شده، ویلچر نشین شده، این قدرتی که تهران از طریق حزب الله اعمال میکرد تضعیف شده. از همه مهمتر حالا دنبال خلع سلاح حزب الله هست. مسئله این هست، مسئله خلع سلاح حزب الله، نه حزب الله خودش زیر بار می رود و نه جمهوری اسلامی می خواهد زیر بار رود. برای اینکه دولت جدید لبنان بخواهد به تهران این پیام رو بدهد که شرایط شما عوض شده، یه جورایی بایستی نشانه هایی صادر کنه. نمونش این که آقای عراقچی دعوتی کرده بود همتای لبنانی خودش به تهران بیاید. دیدیم که او گفتش که این شرایط به تهران نمیتونم بیام، کشور ثالث برویم. ببین وقتی میگه به کشور ثالث برویم، یعنی شما هم به لبنان ویلکام نیستید که به تهران بیاید. شما بیاید لبنان، حتی نمیخواد دعوتش کنه که عراقچی به لبنان بیاید. من که به تهران نمیایم، اگه حرفی دادیم پس بریم کشور ثالث. این خودش خیلی معنی داره که جوری صحبت کرده. حالا برای بعدی که بیرون آمده این که تهران سفیر جدیدی رو معرفی کرده و این مسیری که خب قاعدتا در دو سال پیش این مسیر عرض یه هفته طی میشد، معرفی و تا اگرمان گرفتن دو هفته تمام می شده. الان تعلل پیدا کرده. این تعلل پیدا کردن پیامی است برای تهران که ما سفیر شما رو هم نخواهیم پذیرفت. یعنی ای بسا سفیر جدید، سفیر موجود آقای امانی تهران بازگرده و لبنان سفیر جدید هم نپذیرست. یعنی سطح روابط از حد تبادل سفیر به سطح کاردار تنزل پیدا کنه و این خیلی معنی داره که لبنان رابطه خودشو در حد کاردار کوتاه بکنه. پس همه اینا برای این هستش که تهران رو مجاب کنن که امور لبنان دخالت نداشته باشه و در ادامه هم وقتی تهران دخالت نکنه، آه برای اینکه حزب الله خلع سلاح بشود هم خواهد شد.
آقای علیزاده، شما هم اشاره کردید به اینکه جمهوری اسلامی پیشتر حتی در لبنان دولت تعیین میکرد و باز هم اشاره کردید که حزب الله زمینگیر شده است. شما تصور میکنید این اتفاقاتی که در حال وقوع هست به دلیل کمرنگ شدن نقش حزب الله هست فقط، یا اینکه دولت جدید لبنان اراده قوی تری دارد و میخواهد که در مقابل ایران بایستد؟
نخیر، حزب الله ضعیف شده، چون اگر حزب الله قوی بود مثل گذشته اساسا اجازه نمیداد این آقای جوزف آون رئیس جمهور بشود. اصلا روشن بود که او تمایل طرف تهران نداره و کابینه ای هم که تشکیل شد کابینه ای هستش که به تهران تمایل نداره. فراموش نکنید آقای جوزف آون گزارش داد که یه لاریجانی سفری که داشت به لبنان، ملاقات با همین رئیس جمهور جوزف آون، صحبتایی میکرد درباره اینکه جایگاه شیعیان در لبنان حفظ باید بشود، برای جمهوری اسلامی مهم هست. و بعد آقای جوزف آون گزارش داد به، یعنی خبری رو بیرون داد که میگفت من تندی به او گفتم که مسئول شیعیان در این کشور من هستم نه شما. آقای علی لاریجانی خیلی فروخته از خارج شد. وقتی که بار دوم تقاضای دیدار کرد بهش وقت ملاقات ندادم. وقتی که در چنین سطحی این تنش لفظی ایجاد می شود، نشان می دهد که دیگه دولت لبنان هیچ گونه تحت فشار تهران نیست. پس فشار رو چه کسی اعمال می کرده؟ حزب الله لبنان که اون هم الان به تعبیر من ویلچر نشین شده.
آقای علیزاده، وقتی که یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان دعوت عباس عراقچی رو برای سفر به ایران رد کرد، در پایان نامش نوشته بود لبنان مقدم شما را گرامی می‌دارد و به تازگی عباس عراقچی اعلام آمادگی کرده و خوشوقتی سفری بکند به لبنان. آیا شما تصور می‌کنید با تمام این ماجراهایی که پیش آمده، این ابراز علاقه عراقچی به سفر به لبنان پس از اینکه یوسف رجی دعوت او را رد کرده، نشانه‌ای از این هست که ایران در تلاشه که به هر صورت ممکن کل رابطه با لبنان از بین نرود و همچنان در صحنه به هر صورتی باقی بماند؟
ببینید، بیش از هر کشوری در جهان جمهوری اسلامی در لبنان به واسطه حزب الله نفوذ داشته و اگر بعدن شما دیدید مدل دوم حزب الله انصار الله در یمن درست شد، اگر هشت شعبی در عراق درست شد و اگر موارد مشابه، همه الگوبرداری از حزب الله بوده. حال اگر سرنوشت حزب الله این باشد که جمهوری اسلامی بنشیند و ببیند که حزب الله سر بریده می شود، یعنی خلع سلاح حزب الله به این معنیه، معنی از ویلچر نشین بودن تا سر بریده بشود. شما ببینید چه پیام به تمام نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ارسال خواهد کرد. تمام تلاش تهران این هستش که من پشت سر نیروهای مورد حمایت خودم قرار دارم، از همه بالاتر حزب الله لبنان که دیگه در اونجا بخش بزرگی از جنوب لبنان تحت نفوذ حزب الله وجود داشت. یعنی حزب الله در لبنان دولت در دولت است. حزب الله در لبنان ارتش در ارتش است. تا این مقدار قدرت داشته باشه، پس بنابراین تهران تمام تلاش خودش رو خواهد کرد که فشار رو از روی حزب الله برداره، دست کم علی خلع سلاح اتفاق نیفتد.
گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و تحلیلگر روابط بین الملل در بریتانیا.
یک اپلیکیشن، نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
عزیزان، در مورد گزارش هایی که در رادیو فردا میشنوید نظری دارید؟ اصلا در حول و حوش خودتون و آنچه در کوی و برزنتون میگذره خبری دارید؟ در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 اون خبر و اون نظر و اون ندای خودتون رو میتونید با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. پس خاموش نمونید و ما بشنوید که هیئت سیاسی ویژه سازمان ملل متحد در عراق موسوم به یونامی پس از 22 سال به ماموریتش در اون کشور پایان داد. این هیئت بازوی مشاوره و همکاری سازمان ملل متحد با دولت عراق برای دوران گذار از دیکتاتوری صدام حسین به یک جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد و دموکراتیک. بریم و بشنویم از مهرداد میردامادی.
آنتونیو گوترش روز شنبه در بغداد پایان ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد در عراق را اعلام کرد. به درخواست بغداد، هیئت امدادرسانی سازمان ملل متحد در عراق موسوم به یونامی 22 سال پیش به این کشور برای گذار از دوران دیکتاتوری حکومت صدام حسین به یک جمهوری بر مبنای انتخابات آزاد و دموکراتیک کمک کرد. آنتونیو گوترش در مراسم اختتامیه این ماموریت گفت یونامی افتخار داشت که در کنار مردم عراق گام بردارد. وی در این حال افزود هرچند ممکن است یک مأموریت به پایان برسد، اما سازمان ملل همیشه در مسیر صلح، توسعه پایدار و حقوق بشر در کنار مردم عراق باقی خواهد ماند. در پی این اظهارات در بغداد اعلام شد که تمامی آژانس‌ها و برنامه‌های سازمان ملل به فعالیت خود در عراق ادامه خواهند داد. آنتونیو گوترش پیشتر در یک کنفرانس خبری با محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق گفته بود یک چیز را دنیا باید درک کند. عراق اکنون کشوری عادی است. روابط سازمان ملل و عراق با پایان یونامی به روابط عادی تبدیل خواهد شد. نخست وزیر عراق نیز در همین حال گفت که پایان ماموریت یونامی نشانگر آغاز فصل جدیدی از همکاری است.
علاقتنا مع الامم المتحده من خلال بعثه یونامی كانت.
محمد شیاع سودانی افزود رابطه ما با سازمان ملل از طریق یونامی در تامین نیازهای عراق و حمایت از آن تا رسیدن به مرحله خودکفایی کامل رابطه محوری و مؤثر بود.
على نفسه بشكل كامل.
یونامی به درخواست دولت عراق و با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تأسیس شد و 4 سال بعد گسترش نیز پیدا کرد. مدت کوتاهی پس از تشکیل یونامی در 28 مرداد ماه سال 1382 کامیونی حاوی مواد منفجره به مقر سازمان ملل در بغداد اصابت کرد که منجر به کشته شدن سرجیو ویرا دل ملو، اولین نماینده ویژه سازمان ملل در عراق، به همراه 21 نفر دیگر شد. وظایف یونامی در عراق شامل مشاوره به دولت در مورد گفتگوی سیاسی و آشتی ملی و همچنین کمک به انتخابات و اصلاحات بخش امنیتی بود. با بازگشت عراق به حالت عادی در سالهای اخیر، مقام‌های این کشور می‌گویند دیگر دلیلی برای یک مأموریت سیاسی سازمان ملل در این کشور وجود ندارد.
از مهرزاد میردمادی می‌شنیدیم و اما کامران فانی، مترجم و فهرست نویس و کتابشناس برجسته ایرانی، روز شنبه پس از یک دوره بیماری آلزایمر در 81 سالگی درگذشت. از جمله آثار و همکاری‌های شاخص این چهره تأثیرگذار میتوان به ردبندی تاریخ ایران، ردبندی فلسفه اسلامی و دانشنامه کودکان و نوجوانان اشاره کرد. در مورد نویسنده و مترجم فقید کامران فانی، با بهایدین خرمشاهی، نویسنده و پژوهشگر ادبی در ایران که دوستی گسست ناپذیری با کامران فانی داشت، گفتگو کرده ایم.
آقای فانی متولد 26 فروردین 1323 هستن. من فروردین 24 هستم. ما با یک سال اختلاف سن. من الان 80 سال دارم و کامران 81 ساله. حال ایشون پارسال رو به وخامت که من دیدم پراکنده حرف میزنه. حالا بگذارن که بنده هم پراکنده حرف میزنم. بعد بی ارتباط حرف میزد. حالا پراکندگی که ما میبینیم اپیزودی که حالا یه نفر مثلا داره به سبک رئالیسم جادویی حرف میزنه، ولی اونطور نبود، گسستگی معنایی داشت. خب من نگران شدم، حالش باید روبه به خامت گذاشت، بردم پیش یه نورولوژیستی و اونجا گفتن که مغز ایشون داره کوچک میشه. بعدن محلی بعدتر این بود که گفتن ایشون یا آلزایمر داره یا دماس و دیماس. بعدم در بیمارستان و خانه سالمندان، خلاصه من جزئیات رو بگم فقط آزرده دل میکنه یا افسرده خاطر میکنه شنوندگان شما رو. آره من شعر طنز براش دارم. من خیلی باش نزدیک بودم. ما 61 سال دوستی از پدر فرزند یا دو برادر نزدیکتر داشتیم. همه کارمون با هم بود الا دانشامی حافظ و حافظ سرویی که من تنها با گروه دیگری ادامه دادم، چون فانی اون سی نداشت.
آقای خرمشاهی، از نظر کارهای علمی و نسخه شناسی و ادبی، از دیدگاه شما چگونه میراثی از کامران فانی به جا مونده؟
اگر منظورتون کتاب شناسی باشه، یکی این که هر دومون بزنیم رسیدیم که فرهنگ موضوعی قرآن بسازیم، یعنی یه سابجکت دیکشنری آف هولی قرآن بسازیم که هر کس موضوعی از قرآن میخواد بتونه با اون پیدا کنه. ما یه دیکشنری اینجوری ساختیم که خیلی هم خوبه، برای اینکه عربا از روی ما گرفتن. این کار فرهنگ موضوعی قرآن بارها چاپ شده، ارجاعات فارسی هم داره. دوم دارت اون رو تشیعه که 40 سال عمر ما صرف اون شد، از 61 تا 401 که من یه پیگفتار نوشتم و از آقای یارشاطر خیلی تشکر کردم که این نقد جانانی بر این دانشنامه ما نوشتن که در 16 جلد در با 20,000 مقاله با 400 نویسنده سرانجام با نداشتن بودجه ثابت کامل شده بود.
آقای خرمشاهی، شما که از هر نظر یار گرمابه و گلستان آقای کامران فانی بودید، چه ویژگی های شخصیتی از او به یادتون مونده و براتون ماندگار خواهد بود؟
اخلاقی بود. خیلی کامران فانی اخلاقی بود. خیلی مذهبی نبود، اما معارف دینیش خیلی خوب بود، مثل علاقه به قرآن و عربیش هم خوب بود. من طنز از فانی زیاد شنیدم. طنز صادق هدایتی داشت. مثلا کشف کرده بود که دفتر دارت و ناقه تشیع میشه DDT. DDT یه سمی بود که الان نسل جدید نمیشناسن. این DDT باعث خنده همه شده بود که ما DDT هستیم، دفتر دارت و ناقه تشیع. جلد ما سبز بود. فانی وقتی میخواست اهدائیه بنویسه مینوشت که جلد سبزی هدیه درویش. من از این حقیقتش خوشم میاد، میخندم. خیلی شیرین سخن بود فانی. انگلیسی فوق العاده خوب بود، نوشتنش هم خوب بود، خواندنش هم خوب بود. ما هم زیر بال و پر و پرورش رفتیم که خودآموزی کنیم. خلاصه فانی خوش اخلاق، بی اهمیت به مال دنیا، بی اهمیت به هر چیزی که دنیوی باشه، بی اهمیت به ظاهرم بود تا حدی. خیلی شخصیت جالبی بود، خیلی دوست داشتنی بود، خیلی مهربان بود، همه خوبی های دنیا در فانی جمع بود. من نمیدونم چه بدی داشت فانی، من نمیتونم پیدا کنم.
در مورد نویسنده و مترجم فقید کامران فانی از بهایدین خرمشاهی، نویسنده و پژوهشگر ادبی در ایران که دوستی گسست ناپذیری با او داشت میشنیدیم. و ما عزیزان به نیمه ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم و صد البته وقت خلاصه خبر هاست. بشنویم اونها رو از مهران کریمی.
ممنون از شما خانم الهه. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه دولت استرالیا را متهم کرد که در دوره منتهی به تیراندازی در سیدنی باعث تشدید یهودی ستیزی شده است. بنیامین نتانیاهو با اشاره به نامه‌ای که در ماه اوت به نخست وزیر استرالیا ارسال کرده بود گفت: سه ماه پیش به نخست وزیر استرالیا نوشتم که سیاست شما بنزین بر آتش یهودی ستیزی می‌ریزد. اشاره او به تصمیم کامبرا برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین بود. تیراندازی در مراسم هنوکای یهودیان در ساحل بوندای استرالیا دست کم 11 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. روز یک شنبه و در پی این تیراندازی که پلیس آن را تروریستی توصیف کرده، دست کم 13 زخمی به بیمارستان منتقل شدند. در واکنش به این حمله روز یک شنبه شماری از رهبران و مقامات سیاسی در پیام‌های این حمله را محکوم کردند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: یهودی ستیزی هیچ جایگاهی در این جهان ندارد و ما برای قربانیان این حمله هولناک جامعه یهودیان و مردم استرالیا دعا می‌کنیم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس این حمله را محکوم کرد و نوشت: ترور و کشتار انسان‌ها در هر کجا ارتکاب یابد مردود و محکوم است. در خبر دیگر، ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد سه عضو گروه حزب الله را در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش اسرائیل در بیانیه خود مدعی شده که این افراد در تلاش برای بازسازی زیرساخت‌های حزب الله بودند. و وزارت کشور سوریه روز یک شنبه تایید کرد فرد مسلحی که روز شنبه در منطقه پالمیرا سه آمریکایی را به قتل رساند از اعضای نیروهای امنیتی این کشور بوده. به گفته مقامات سوری این فرد دارای گرایش‌های افراطی بوده و حکم اخراج او در دست اقدام قرار داشت.
سپاسگزارم. خلاصه خبرها رو از همکارم مهران کریمی میشنیدیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید
و ما ممنون از شما به خاطر همین همراهی. بشنوید که روز جمعه 21 آذر ماه در مشهد در مراسم هفتم درگذشت خسرو علی کردی، وکیل خانواده های دادخواه و فعال حقوق بشر، تعدادی از فعالان سیاسی و چهره های شناخته شده از جمله نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفته و بازداشت شدند. روز شنبه دادستان عمومی و انقلاب مشهد بازداشت 39 نفر را در همین مراسم و در این ارتباط تایید کرد. اما در مورد آخرین وضعیت نرگس محمدی با تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسرین برنده جایزه صلح نوبل که ساکن فرانسه است، گفتگو کرده ایم.
ببینید، خب اینا قرار بود که دیروز نرگس بیارن دادستانی و تفویض اتهام کنن، ولی ظاهرا این کارو نکردن. روز دستگیری نرگس 10-15 نفر با ضربات به نرگس ضربه زدن، کتکش زدن، حتی به ضربه به سرش زدن. برادر نرگس بعد پیگیری‌های گوناگون و حرف زدن با دادستان متوجه شده نرگس در اختیار وزارت اطلاعات مشهد و خانم عالی مطلبی زاده و دیگران بعد در شعبه های مختلف هستند و الان مثل نرگس بردن در وزارت اطلاعات، یعنی به گونه انفرادی. برادرش گفته من میخوام باهاش گفتگو کنم و دکتر مستقل برای وضعیت سلامتیش بفرستن که هیچ کدام قبول نکردن و همچنان وضع به حالت ابهام مانده. این خطر هست، چون مشهد آقای علم الهدا هست، امکان داره با نگه داشتن زیاد نرگس در مشهد اصلا اونو به زندان مشهد یا جایی منتقل کنند و این خطرناکه به نظر ما. این یه شرایطی ویژه است، برخوردی هم که اینا دارن میکنن یه برخورد زمان کشه، یعنی اینا میدونیستن نرگس بفرستن اینا رو، هم خانم متعلقی زاده رو اینا رو همه رو بفرستن تهران، یا بیارن دادستانی مشهد از قسیم اتهام کنن و قرار وثیقه بگذارن. اینا هیچ کدام آزاد نکردن، هر کدام هم به جاهای گوناگون فرستادن، به نرگس اجازه تلفن کردن نمیدن، اجازه ملاقات هم نمیدن و بردنش به وزارت اطلاعات مشهد. این حتی برادر نرگس در مراسم حضور داشته و شاهد کتک خوردن خواهر خودش بوده و همه مسائل هم در حال تحقیق کردنه. این رفتار به نظر ما بسیار نگران کننده است.
آقای رحمانی، شما از وضعیت سلامت همسرتون خانم نرگس محمدی مطلع هستید، ظاهرا پیش از این زندان ها و درگیری ها و حتی در مورد پای آسیب دار ایشون در روز حادثه صحبت شده بود که با ضربات گفته شده که آسیب بیشتری دیده، اما ضربه به سر خانم نرگس محمدی برای شما و دیگران چه ناراحتی رو میتونه براشون ایجاد کرده باشه؟
نشان دهنده سرکوب شدیده. وقتی 10 نفر برای دستگیری یک نفر توی اون محیط بسته، یک محیط بسته حمله میکنن، یعنی این حالات انتقام گیری هم هست و برای اصلا دستگیر کردن نرگس که کاری نداره، 5 تا مأمور میتوانستن دستگیرش کنن. اینکه کتک میزنن و بعد دستگیر میکنن، این برای ایجاد سرکوب و ارعاب و ترساندنه و یه رفتار کاملا ضد انسانیه و اینا دارن انجامش میدن.
آقای رحمانی، شما گفتید که برادر خانم محمدی نگران هستند و میخوان که از یک پزشک آزاد درخواست کنن که خواهرشون رو معاینه کنه. از چه مسئله‌ای با این ضرباتی که به سر و پای خانم محمدی وارد شده نگران هستید؟
نرگس که مشکل پا داره، مشکل یک از گرفتگی یکی رگ‌های قلبش بوده عمل شده و بزرگترین ترس ما تنفس نرگس، ریه نرگس مشکل داره و این میتوانه براش مشکل ایجاد کنه و اینا باید اجازه بدن دکتر مستقلی نرگس معاینه کنه و نرگس با خانواده صحبت کنه. نرگس با خانواده هم صحبت نکرده و این اصلا درست نیست و شاید دیگران هم صحبت نکردن. خب این نرگس اگه حرف بزنه از صداش مشخص سلامته، ولی یه نگرانی ما بردن نرگس به وزارت اطلاعاته، یعنی مشهد یه حالت خودمختاری داره، میتوانه اون آقای علم الهدا یک علمشنگه دیگه‌ای به پا کنه. حالا اینکه نرگس بردن وزارت اطلاعات، پرونده نرگس در وزارت اطلاعات بوده، پرونده های ما در وزارت اطلاعات بوده، وزارت اطلاعات مشهد نرگس در وزارت اطلاعات مشهد چی میکنه؟ چون این دستگیری یه دستگیری اختصاصی معمولا در خیابان خوانده میشه، به پلیس فراجا ارجاع داده میشه. نرگس باید پلیس فراجا بگیره، نه نهادهای امنیتی، نه نیروهای لباس شخصی. خب اینا گرفتن، زدن، بردن. بعد الان نرگس به طبق اطلاعات ما و گفته داستان مشهد در وزارت اطلاعاته، یعنی در حقیقت نرگس معلوم نیست داره به وسیله اطلاعات مشهد کنترل میشه یا به وسیله اطلاعات مرکز در تهران. ولی مهمتر از اینه، ما هیچ خبری، هیچ تماس تلفنی با خانواده نداشته و اجازه نمیدن که دکتر مستقل معاینش کنه.
در مورد آخرین وضعیت نرگس محمدی با تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر این برنده جایزه نوبل که ساکن فرانسه است، گفتگو می‌کردیم و از او می‌شنیدید. خوب است که بشنوید که کمیته نوبل در نروژ بازداشت نرگس محمدی رو وحشیانه خونده و اون رو محکوم کرده. بنیاد نرگس محمدی از بازداشت خشونت‌آمیز او و چند فعال حقوق بشر دیگر در مراسم بزرگداشت یاد خسرو علی کردی در مشهد هم گفته است. عزیزان، وقت اونه که بریم و بشنویم از نسرین ستوده، حقوقدان، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق که برای شرکت در مراسم 7 درگذشت خسرو علی کردی وکیل خانواده های دادخواه، معترضان و زندانیان سیاسی راهی مشهد شده بود، اما به دلیل تأخیر طولانی پرواز موفق به حضور در این مراسم نشد، اما با خانواده علی کردی ملاقات کرد. این حقوقدان در گفتگو با همکارم نسرین افشار ضمن اعلام حمایتش از مطالبات خانواده علی کردی، خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد برای بررسی پرونده مرگ این وکیل و زندانی سیاسی پیشین شد. بشنویم.
ما به محض اینکه ابتدای کوچه مسجد رسیدیم، دیدیم که ماشین‌های پلیس، نیروهای انتظامی، لباس شخصی سر کوچه رو کاملا بسته بودن و هیچ ماشینی نمیتونست وارد کوچه بشه. کوچه نبود، خیابون بود در واقع. هیچ ماشینی نمیتونست وارد اون خیابون منتهی به مسجد بشه در مشهد و ناگزیر ما ماشین رو جایی پارک کردیم، وارد اون خیابون شدیم، پیاده به طرف مسجد حرکت کردیم که ناگهان دیدیم قریب 50 تا لباس شخصی با بلوز و شلوار مشکی و همینطور سربند و نقاب‌های مشکی با تون به دست با حرکات کاملا نمایشی که تولید سرصدا بکنه پاهاشون رو زمین میکوبیدن، میدویدن، عربده میزدن به طرف مسجد حرکت کردن. این در حالی بود که از دور آنچه که ما میدیدیم اطراف مسجد کسی نبود. ما حدود ساعت 4 رسیده بودیم که شاید 1 ساعت از متفرق کردن جمعیت و هجوم وحشیانه اینها به افراد بازداشت شده گذشته بود و کسانی هم که در مراسم شرکت کرده بودند آخرین نفرات در حال رفتن به خونه هاشون بودن و به ما میگفتند که دیگه هیچ کس در مسجد نیست و کسی باقی نمونده، اما اینها همچنان داشتن یه همچین نیروهایی رو با اون شکل افراطی و نمایشی به طرف مسجد گسیل می‌کردن. این اون چیزی بود که در لحظه ورود ما و ورود ما به خیابون منتهی به مسجد اتفاق افتاد. ما تصمیم گرفتیم که به طرف خونه آقای علی کردی حرکت کنیم که رفتیم. خانواده محترم ایشون، همسر و دو دختر عزیزشون باران عزیز، خانای کوچک رو اونجا دیدیم. اینطور آقای جواد علی کردی، برادر، همکار و وکیل شجاع ایران رو ما اونجا دیدیم.
خانم ستوده، چرا فکر میکنین که این مراسم اساساً به درگیری و آشوب کشیده شد؟
من فکر میکنم که وقتی که این اتفاق ها میفته، وقتی مراسم به آشوب کشیده میشه، وقتی برادرش بازداشت میشه و وقتی حکومت هی سعی میکنه با انتشار فیلم های دروغین در حالی که دسترسی خانواده رو به دوربین ها مسدود کرده مدام نشون بده که مرگ طبیعی بوده، بیشتر تردیدها رو در این که در مرگ ایشون دخالت کردن تقویت میکنه.
برادر آقای خسرو علی کردی، آقای جواد علی کردی هم بعد از اینکه ویدیویی در اینستاگرام منتشر کردن بلافاصله دستگیر شدن. از ایشون برای ما بگین چرا حالا حکومت تلاش میکنه که برادر او رو بگیره تو این شرایطی که یک مقدار بحرانی به نظر میرسه براش؟
تمامه این اقدامات ما رو به اینجا میرسونه که این یه مرگ طبیعی نیست، وگرنه دلیلی برای دستگیری مجدد آقای جواد علی کردی وجود نداشته. شما میدونید که همکار عزیز ما جواد علی کردی قبل از این فوت مشکوک در زندان بوده و قبل از اون با پابند از زندان آزاد شده بود و بیرون بود، بنابراین دلیلی وجود نداشت دوباره اون رو بخوان بازداشت کنن مگر اینکه از روشن شدن بعضی از حقایق ترس وجود داشته باشه. ما میخوایم اون حقایق روشن بشه.
خانم ستوده، یک ویدیویی آمده که از دوربین دفتر کار آقای خسرو علی کردی که نشون میده ایشون بر اثر سکته فوت کرده باشن. برخی که گمان زنی میکردن که این مرگ مشکوکه، باز هم گمان زنی میشه که با هوش مصنوعی این ویدیو درست شده باشه. ارزیابی شما در این مورد چیه؟
من فکر میکنم تنها راه رفع تردیدها و غلبه بر شکها اینه که تمام اون دوربین ها در اختیار خانواده قرار داده بشه و فرد بیطرفی با خانواده بشینه این فیلم ها رو بررسی بیطرفانه بکنن. فیلمی که از لحظه فوت همکار عزیز ما، همکار فقید ما آقای علی کردی منتشر شده، ما رو یاد فیلمی میندازه که از مهسا امینی در لحظه بازداشت در بازداشتگاه وزرا منتشر شده بود. در اون فیلم نشون داده میشه که مهسا امینی خودش ناگهان قش میکنه، زمین میفته، که شما میدونید اون بیهوشی و قش کردن منجر به فوت مهسا میشه. همین کار تکرار شده در انتشار این فیلم، در حالی که هنوز به تردیدهای زیادی بابت اینکه چرا 16 تا دوربین بلا فاصله با حضور ماموران در محل جمع‌آوری شده و برده شده و در اختیار خانواده قرار داده نمیشه، کما اینکه ما میدونیم مهسا امینی اون لحظه تمام لحظه ای نبوده که به سر مهسا ضربه وارد شده بود. این ضربه ها پیش از اون فیلم به سر مهسا وارد شده بود و هیچ تردیدی رو، هیچ شکی رو و هیچ حقیقتی رو در مورد فوت همکار فقید ما در واقع بیان نمی کنه این فیلم. این فیلم از نظر ما ارزشی نداره تا بخوایم بر اساس اون اظهار نظری بکنیم.
خانم ستوده، شما به اتفاق دیگر همکارانتون در مشهد بعد از اتفاقات و درگیری و بعد از مراسم به دنبال بازداشت شدگان رفتین. چه شد؟ الان دادستانی مشهد گفته که 39 نفر رو بازداشت کرده.
ما به 4 مرکز متعلق به سازمان اطلاعات مشهد و اطلاعات سپاه مشهد مراجعه کردیم. شب بود، طبعا همه این ادارات تعطیل بودن، درها همه بسته بود. به زحمت گاهی نگهبانانی رو پیدا می کردیم که با ما فوقهای خودشون صحبت می کردن، جوابی به ما می دادن. همه اونها می گفتن که ما اطلاعی نداریم. همه اونها گفتن که اساسا امشب به دنبال بالی چیزی نباشید، چون کسی به شما پاسخ نخواهد داد. ما همچنان از هر اداره به اداره دیگه رفتیم تا پایان شب، هم تا 9 شب که داشتیم جستجو می کردیم، در واقع به خبری در مورد بازداشت شدگان دست پیدا نکردیم.
خانم ستوده، نهادهای حقوق بشری هم خواستار آزادی این زندانیان شدن. آیا فکر میکنین که بیانیه هایی که اونها صادر کردند تأثیری در رفتار حکومت با این بازداشتیان داشته باشه؟
اصولا نهادهای حقوق بشری و مجامع بین المللی در راستای تحقق همبستگی بشری این کارو میکنن. اگر حکومتی منطقی رفتار بکنه، به این واکنش جمعی که توسط وجدان‌های عمومی افکار بین‌المللی و افکار بین‌المللی به اونها اعلام میشه، واکنش نشون میده، سعی میکنه رفتار عاقلانه‌ای داشته باشه و در چارچوب قانون رفتار بکنه. اما اگر یه حکومت به هیچ کدوم از اینها توجه نکنه، چه اثری روی وضعیت زندانی داره؟ به نظر من زندانی پیامی رو دریافت میکنه که من تنها نیستم. افکار و وجدان‌های بیدار زیادی در سراسر جهان این کار و این اقدام من رو تایید کردند، مثل آقای جواد علی کردی که اولین دادخواه برای برادرش و همینطور روشن شدن این قضیه بوده و ایشون هم الان در کنار دیگر بازداشت شدگان بازداشت شده و زندانی هست. بنابراین من فکر میکنم که غیر از آثار حقوقی بر وضعیت یک زندانی، باید به اون پیام همبستگی که در پشت این حمایت ها هست توجه کنیم.
شما به اتفاق دو همکارتون رفته بودین به مشهد، اونجا با هم چه تصمیم میگرفتین؟ بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ما همگی در ذیل لیستی بودیم که به همت همکارمون آقای پیام درفشان تهیه شده بود. در اون لیست ما اعلام آمادگی کرده بودیم برای پیگیری و افشای حقیقت مکتوم در این مرگ مشکوک. در اونجا هم بر این اعلام آمادگیمون تاکید کردیم. همکاران عزیز دیگری که سالهاست در مشهد مشغول کار هستند هم در منزل آقای علی کردی حضور داشتند. اون همکاران عزیز ما در مشهد هم تاکید کردند که ما همه در کنار هم میتونیم کار رو پیش ببریم و برای کشف حقیقت در این مرگ مشکوک و دست درازی استبداد به حیات و زندگی وکلا اعلام آمادگی کردند. بنابراین ما همچنان اونجا تکرار کردیم بر انجام وظیفه و مسئولیت خودمون.
خانم ستوده، کانون وکلای دادگستری پاریس هم ظاهراً بیانیه‌ای صادر کردن. در این مورد برای ما بگین.
من میخوام در همین جا به بیانیه‌ای که طی روزهای اخیر هم از طرف کانون وکلای دادگستری پاریس و هم مجمع ملی کانونهای وکلای دادگستری فرانسه صادر شد در محکومیت این مرگ مشکوک و تلاشهایی که برای پنهان نگه داشتن ابعاد اون به عمل میاد اشاره کنم. کانون وکلای پاریس و همینطور فرانسه در سالهای گذشته حمایت‌های بی‌دریغی از جامعه مستقل وکالت در ایران کردند و این اون چیزی بود که ما هرگز فراموش نمی‌کنیم. امروز هم مجمع ملی کانون‌های وکلای دادگستری فرانسه طی بیانیه‌ای خواستار روشن شدن ابعاد این مرگ مشکوک برای رفع ابهام‌ها شده، هم از نهادهای داخلی ایران و هم از نهادهای بین‌المللی درخواست کرده که اقدام جدی در این مورد به عمل بیاره. و این اون چیزیه که دقیقاً ما هم به عنوان عضوی از جامعه وکالت درخواست اون رو داریم.
نسرین ستوده، حقوقدان، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. نسرین ستوده مرگ خسرو علی کردی رو مشکوک توصیف کرد. شما نظرتون در این باره چه هست؟ دیدگاهتون رو با 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30.
برو بریم
کافه فردای گذر موقت، مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18 و 10 دقیقه تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
شما عزیزان شنونده خبر دارید که برای بچه های کافه فردا تصمیم دارن که در شب یلدا همراهی کنن شما رو برای ساعتی؟ حتما با اونها همراه بشید و ما بشنوید که دستور برای صرفه‌جویی در مصرف آب اداره های دولتی و افت فشار آب به بهانه مدیریت مصرف آب در تهران موضوعاتی است که تداوم بحران آب در ایران و شهرهای بزرگ رو یادآوری میکنه. بنیامین صدر و گزارشی در این باره.
معاون اجرایی مسعود پزشکیان بخشنامه بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی را به دستگاه‌های اجرایی و دولتی ابلاغ کرد. محمد جعفر قائم پناه در بخشنامه خود به دستگاه‌ها و اداره‌های دولتی نوشته که آبیاری چمن در تمام فضاهای سبز متعلق به اداره‌های دولتی ممنوع است و دستگاه‌های دولتی موظف هستند که قبوز مصرفی آب و انرژی را به موقع پرداخت کنند. موضوعی که حکایت از تداوم بحران جدی آب در ایران دارد، حتی در فصل سرد سال و با وجود بارش‌های کمرمق این روزها. از سوی دیگر، معاون عمرانی استانداری تهران هم به تازگی با تایید افت فشار آب در پایتخت دلیل آن را کم آبی عنوان کرده و گفته که این اقدام برای مدیریت مصرف آب انجام شده است. به گفته کمال الدین میر جعفریان، میزان بارش باران در تهران کافی نیست و بارش‌های پاییز کفاف تأمین آب سطح را نمی‌دهد. در ماه‌های گذشته، گزارش‌های بسیاری از کاهش چشمگیر ذخایر آب در 5 سد تأمین کننده آب شرب تهران، همچون سد لطیان و سد کرج منتشر شد. گزارش‌های نگران کننده‌ای که زندگی شهروندان را هر روز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در همین حال و چند روز پیش نیز مدیر کل بحران استانداری البرز گفت که سد طالقان هم کمتر از 25% آب دارد و تابستان سال آینده برای ساکنان البرز و تهران اوضاع بسیار بحرانی خواهد بود. ایران یکی از طولانی ترین دوره‌های خشکسالی متناوب خود را می‌گذراند و در سال جاری نباریدن کافی باران سبب شده که حجم ذخایر آب در بسیاری از سدهای ایران به حداقل برسد. از دیگر سو مدیریت منابع آب نیز در ایران سال هاست که با ناکارآمدی مسئولان همراه است و با توجه به جمعیت ایران بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ را درگیر کم آبی یا حتی بی آبی کرده است.
از بنیامین صدر میشنیدیم. و ما در دنیای عرب کمتر هنرمندی هست که گستره تأثیر گذاریش فرای مرزهای جغرافیایی بتونه با ام کلثوم رقابت کنه. چهره محبوب که حالا نیم قرن بعد از درگذشتش زندگی و روایتش موضوع یک فیلم سینمایی شده. بریم و بشنویم از هومن عسکری.
صدایش به پهنای جهان عرب محبوبیت دارد و میراث هنریش مرزها را در نوردیده. کلثوم خواننده زن فقید مصری که حالا نیم قرن بعد از درگذشتش در سن 76 سالگی بر پرده نقره‌ای سینما جان دوباره ای گرفته است. در فیلمی به نام الست به کارگردانی مروان حامد، سینماگر برجسته مصری، از باب دیلن و شکیرا تا محمد رضا شجریان صدای پرتنین این خواننده محبوب را ستودند و آوازه و دامنه نفوذش تا بدان جا رسید که میگویند حتی جمال عبدالناصر رئیس جمهور انقلابی و پر جذبه مصر را یارای رویارویی با او نبود. نام الست برگرفته از لقب ام کلثوم در میان طرفدارانش است، به معنای بانو. در این فیلم منا زکی ستاره سینمای مصر نقش ام کلثوم را بازی می کند و نمایی از زندگی پرماجرای او را روایت می کند. خانم زکی گفته برای ایفای این نقش و انتقال این روایت نزدیک به 15 ماه تمرین کرده است. روایتی که از دهکده کوچک به نام تمایز زهایرا آغاز شد، جایی که ام کلثوم به دنیا آمد و آواز خواندن و قرائت قرآن را در خانواده‌اش فرا گرفت. او در جهانی بدون اینترنت و ماهواره صدایش را با کمک رادیو، صفحه گرامافون و سینما و تلویزیون به گوش میلیون‌ها مخاطب خود رساند. در ایران هم صدای ام کلثوم و محبوبیت او را با هایده، خواننده فقید ایرانی مقایسه کردند. برخی هم تاثیرگذاری او را تا حدی می‌دانند که ربنای تاریخی محمد رضا شجریان را الهام گرفته از اجرای ام کلثوم توصیف کردند. لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت مروان حامد سازنده فیلم الست درباره زندگی ام کلثوم در گفتگو با نشریه آمریکایی ورایتی به چند پرسش پیرامون فیلم اخیرش پاسخ داده است. آقای حامد در این گفتگو مهمترین نکته فیلم خود را واکاوی این واقعیت برشمرده که چگونه است یک دخترک روستایی که در کودکی مثل پسرها لباس می پوشید در زندگی خود تبدیل به چنین ابرستاره‌ای شد. مروان حامد میگوید تمرکز فیلمش تنها بر روی میراث موسیقایی ام کلثوم نبوده، بلکه چالش این زن در مواجهه با جامعه مصر آن روز و تبدیل شدن به آنچه طرفدارانش به او لقب دادند، الست بانوی دنیای عرب. مروان حامد در بخشی از این مصاحبه توضیح می‌دهد که ام کلثوم در زندگی خود پای انتخاب‌های شخصیش ایستاد و آن گونه زیست و عمل کرد که می‌خواست و نه آنطور که دیگران برای او میپسندیدند. دیگرانی که فرقی نمیکرد هم روستایی های ام کلثوم جوان باشند یا اعضای خاندان سلطنت وقت مصر یا قدرتمندان مصر پسا انقلابی، که اگر ام کلثوم میهنی هم میخواند نتیجه بزرگتر از مردان سیاستی میشد که آمده بودند که بروند. تیزر فیلم الست همینک در اینترنت در دسترس است و خود فیلم در مرحله پسا تولید قرار دارد.
از هومن عسکری میشنیدیم در مورد هنرمند تأثیر گذار ام کلثوم فقید. ماما عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نرم نرمک نزدیک میشیم، اما شما جایی نرید و بمونید، چرا که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار تک تک شما، پویا پایدار و پیروز باشید همیشه.